ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان بخیر. به امید سلامتی و سرفرازیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوین که در اثر حمله انتحاری امروز در کابل بیش از 30 نفر کشته و حداقل 80 تن دیگه زخمی شدند. نظریات شما ها را هم در مورد دلیل چنین حملات خواد گرفتیم. در خبرهای جهان مشنوین که مقامات فرانسوی گفتند یک حلقه تروریستی را خونسا کردند که میخواست فعالیت‌های تروریستی را در این کشور انجام بده. ایرا هم خود شنیدین که حکومت سوریه پیشنهاد ملل متحد در مورد ای که بر منطقه تحت کنترل شورش یا در شهر حلب خود مختاری داده شود را رد کرده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم آرش همایون، ولی نخست نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رقم تلفات حمله انتحاری در کابل افزایش یافته است. در این حمله 30 تن کشته شده و 85 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رئیس جمهور پیشین و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حمله انتحاری در کابل را به شدت نکوهش کردند و رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری میکند تا بودجه 1396 از سوی شورای ملی تصویب و تایید شود. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از حمله انتحاری در مسجد و مؤسسه فرهنگی باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شده است. اسماعیل کاووسی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که زخمیان به شفاخانه ها منتقل شده است. از سوی هم فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل رقم کشته شده ها را 27 تن و تعداد زخمیان را 35 تن گفته است. اما شاهدان عینی به خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد گفتند که در این رویداد بیشتر از رقمی که پلیس کابل گزارش داده کشته و زخمی شدند. به گفته مقام‌های امنیتی فرد انتحاری خود را در داخل مسجدی که در آن مراسم مذهبی جریان داشت منفجر کرده است. تاکنون گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته مسئولیت همچون رویدادها را گروه داعش به عهده می‌گرفت. در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان این حمله انتحاری را به شدت نکوهش کردند. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که حمله بالای مسجد و محل عبادتگاه یک عمل نابخشودنی و تلاش برای ایجاد نفاق در میان مردم است. ریاست اجرایه نیز با نشر خبرنامه گفته است که این عمل دشمنان افغانستان در هیچ دین و قانون توجیه ندارد و این کار جنایت شمرده می شود. دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در اعلامیه این رویداد را به شدت محکوم کرده است. از سوی هم قماندانی عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به نقل از جنرال جان نیکلسن این رویداد را تقبیح کرده و این حمله را غیر انسانی خوانده و گفته است که ماموریت حمایت قاطع به همکاریش با افغانستان ادامه می دهد. و رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند تا بودجه 1396 از سوی شورای ملی تصویب و تایید شود. عبدالله عبدالله که در نشست شورای وزیران صحبت میکرد گفت برای سال 1396 بودجه متوازن ترتیب شده است. آقای عبدالله گفت که عمل شدن درست بودجه تغییرات مثبت در زندگی مردم خواهد آورد.
با در نظر داشتی که دقت بسیار زیاد شده که بودجه متوازن باشد، امیدوار است ان شاء الله تصویب شود.
از سوی هم مشروع جرگی افغانستان میگوید که بودجه به آنان رسیده و در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد این که برای تأمین آرامش به منطقه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود را رد کرد. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه بعد از ملاقات با استفان د مستورا فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در شهر دمشق گفت
هو تحدث عن اداره
نماینده ملل متحد برای سوریه از اداره خودمختار برای شورشیان در شرق حلب گفت ما برایش گفتیم کاملا غیر قابل پذیرش و تخطی از حق حاکمیت ماست.
مرفوضه جمله و تفصیلا
فعالان سوریایی میگویند از آغاز حملات نیروهای سوریایی از 15 نوامبر تا اکنون حداقل 103 تن در مناطق تحت کنترل شورشیان و 13 تن در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در شهر حلب کشته شدند. مقامات فرانسه میگویند یک حلقه تروریستی را خونسا کردند که میخواست فعالیت‌های تروریستی را در این کشور انجام دهد. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه روز شنبه گفت در پایان هفته‌ای که گذشت 7 تن از شهروندان فرانسه، مراکش و افغان الاصل از شهرهای استراسبورگ و مقصی دستگیر شدند. به گفته وی افراد دستگیر شده بین سنین 29 و 37 ساله قرار دارند. وزیر داخلی فرانسه در مورد هدف حملات پلان شده این افراد چیزی نگفته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید تهران مقداری از آب سنگین را به عمان انتقال داده است. آب سنگین که در آن مقدار زیاد هیدروژن وجود دارد در ریاکتورهای اتمی استفاده می شود. اداره بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته نشان داد که ذخایر آب سنگین ایران از 130 تن سطح تعیین شده در توافقنامه اتمی افزایش یافته است. ایسنا خبرگزاری مؤسسین ایران گزارش داده است که ایران تا اکنون 42 تن آب سنگین را بالای آمریکا و حدود 39 تن را بالای روسیه به فروش رسانیده است. مایک پنس معاون منتخب رئیس جمهور آمریکا تایید کرده است که در مورد مت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور به حیث نامزد وزارت خارجه در کنار سایر نامزدان بر روسیه فعال جریان دارد. این هزارات مایک پنس یک روز بعد از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با مت رامنی ملاقات کرد. مت رامنی از دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی انتقاد کرده بود و او را مرد متقلب و حیله‌گر یاد کرده از جمهوری خواهان خواسته بود برای او رای ندهند. دونالد ترامپ مت رامنی را بازنده و نامزد ناکام خوانده بود. مت رامنی که در سال 2012 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور ناموفقانه در برابر باراک اوباما رقابت کرد، به نامزد شدن در پست وزارت خارجه این کشور تمایل نشان داده است. سارنوالان قزاقستان خواستار 8 سال حبس برای دو اشتراک کننده در تظاهرات وسیع شدند که به خاطر اصلاحات اراضی در آن کشور صورت گرفته بود. سارنوالان در شهر اتیروی قزاقستان روز شنبه برای مکس باقیوف و طلقت ایان به اتهام برهم زدن نظم اجتماعی، پخش اطلاعات نادرست و تخطی از قوانین گردهمایی ها خواستار 8 سال زندان شدند. این افراد که به تاریخ 24 اپریل سال جاری میدادی دستگیر شدند، اتهامات وارده بالایشان را رد کرده آن را دارای انگیزه سیاسی خواندند. و خبر آخر این که اوکراین از روز آزادی و افتخار که با مناسبت یاد بود از آغاز تظاهرات سال 2013 میلادی در حمایت از اتحادیه اروپا رخصتی اعلان شده است جشن میگیرد. این تظاهرات باعث برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق آن کشور شد. مقامات حکومت اوکراین تظاهر کنندگان میدان و سایر شهروندان این کشور در مراسمی که امروز در کیف برگزار می شود اشتراک نموده، کنار بنای یادبود 100 تنی که در جریان تظاهرات کشته شدند گل می گذارند. این مراسم در سایر شهرهای اوکراین نیز برگزار می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشبینی اوضاع جوی کشور که آن را همیرا الکوزی پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری سردترین نقطه شناخته شده است. بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 11. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 10. مزار شریف با برفباری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. غزنی آسمان صاف با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 4. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 9. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در اثر حمله انتحاری امروز در کابل ده ها تن کشته و زخمی شدند. جامعه افغانستان با توجه به داشتن سنی ها و شیعه ها چقدر در برابر این گونه حملات از لحاظ ایجاد شکاف مذهبی آسیب پذیر است؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. ولسی جرگه افغانستان می گوید این جرگه در رابطه با استیضای وزرای کابینه با حکومت در تقابل نیست، ولی خواست های دارد.
ولسی جرگه اصلا تقابل نگوید، اما در بعض حکومتی چارواکون همی گفتن دادا که دی موضوع تدی کش نورده.
از استفاده شخصی از تیاره های نظامی در افغانستان هم می شنوید. ترکیه علاقمندیش را به شمولیت در سازمان همکاری های شانگهای ابراز داشته است. برنامه های افتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز آماده یه نشر خواهیم داشت، با ما باشین. شنونده عزیز، حمله انتحاری خونین امروز در کابل ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. وزارت صدامی افغانستان گفته که از حمله انتحاری در مسجد و مؤسسه فرهنگی باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. اسماعیل کاوسی سخنگوی وزارت صد بر رادیو آزادی گفت که این معلومات ابتدایی است و ممکن رقم تلفات تغییر کند. رئیس جمهور، رئیس اجرایا و رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله انتحاری را به شدت محکوم کردند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل از او جزئیات بیشتر دارم.
کابل بار دیگر گواه یک حمله انتحاری مرگبار بود. ساعت 12:04 روز دوشنبه است. در مسجد و مدرسه فرنگی باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل مراسم مذهبی جریان دارد. اما این مراسم به گفته پلیس کابل هدف حمله کننده انتحاری قرار می گیرد. انتحار کننده مواد همراهش را در داخل مسجد منفجر می کند. این حمله انتحاری به گفته مسئولان وزارت صدامه 30 کشته و 85 زخمی بر جا می گذارد. اما وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که در این رویداد 27 تن کشته شده و 35 تن دیگر زخم برداشتند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت گفت
گزارش های ابتدایی نشان می دهد که متاسفانه کم و بیش بین 27 تن شهید است و حدود 30 نفر مجروح سابال که به ما گزارش داد.
اما شاهدان عینی به خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد گفتند که در این رویداد بیشتر از رقمی که پلیس کابل گزارش داده کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی به رادیو آزادی چنین گفتند:
امروز در مسجد نظر بود، به حساب وقتی که دعا ختم میشه این تاریخ همه دموکرات از این مردم میباشه یک دفعه انتحار میکنه، انتحار میکنه.
20 تا بعد از انفجار رسیدیم، رفتیم داخل مسجد، شخص خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی شده که میگه کم است، اشتباه گفتم. من خودم از داخل مسجد بارم آمدم، یعنی بالای 35 نفر شهید، من خودم تو دستگیره آمبولانس ها بالا کردیم.
گروه های مخالف مسلح تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. اما پیش از این حدود 40 روز قبل یک حمله انتحاری و گروهی در زیارت کارته سخی شهر کابل صورت گرفت که در آن 14 تن کشته شده و 43 تن زخمی شده بودند و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود. رئیس جمهور، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این حمله انتحاری را به شدت نکوهش کردند. در اعلامیه مطبوعاتی ارگ و قصر سپیدار آمده است که این حمله نشان داد که تروریستان به هیچ دین باورمند نیستند. از سوی هم قماندانی عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به نقل از جنرال جان نیکلسن این رویداد را تقبیح کرده و این حمله را غیر انسانی خوانده و گفته است که ماموریت حمایت قاطع به همکاریش با افغانستان ادامه می‌دهد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رهبرای افغانستان حمله بر مسجد باقرالعلوم به شدت محکوم کردند، حمله ای که حداقل 30 کشته به جا گذاشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ خوانده و گفته که حمله بر اماکن مقدسه و مذهبی کار دشمنای افغانستان است و تلاش است برای نفاق افغانی. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم این حمله را یک عمل ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده و گفته که افغانستان نباید قربانی دسیسه های تفرق افغانانی دشمن شوند. هنوز کس مسئولیتی حمله را به عهده نگرفته. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا جامعه افغانستان با توجه به داشتن سنی ها و شیعه ها چقدر در برابر این قسم حملات از لحاظ ایجاد شکاف مذهبی آسیب پذیر است؟ همکار مصطفی صدیقی همی سوال در آغاز گفتگوی تلفنی از احمد ضیا رفعت، استاد پوانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
پیش از روی کار آمدن حاکمیت جدید سیاسی در افغانستان، هر چند در قانونهای اساسی گذشته افغانستان فقه جعفری به رسمیت هم شناخته نشده بود، اما در جامعه پذیرش همدیگر و فرقه های متفاوت چنان قوت داشت که هیچگاه در این کشور شاهد شکاف های عمیق مذهبی نبودیم. آن این که هم فقه جعفری به رسمیت شناخته شده، هم دیگر هر کسی صرف نظر از نوع مذهب میتواند در قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی افغانستان شریک باشه. پس به این ترتیب هم شیعیان در افغانستان و هم سنیان خود را مالک قدرت میدانند. این خودش کمک میکنه به این که سوء ظن فرقه‌ای در این کشور وجود نداشته.
اما به تازگی در ماهای گذشته شاهد حملات بر شیعیان بوده ایم در افغانستان استاد. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته همونطور که گفتم مثلا در ماه جولای گروه دولت اسلامی یا داعش حمله بر مظاهرات مسالمت آمیز شیعیان در کابل را که جان 80 تن را گرفت به عهده گرفت. این گونه حمله ها واقعا چه پیام را میتونه برسانه؟
یک چیزی که در افکار عمومی افغانستان جا گرفته است این که عملیات های فرقه گرایانه از این نوع تصور عموم این است که از بیرون سازماندهی میشه و تجربه نشان داده که بعضی از توطئه و دسیسه های بیرونی زیاد نمیتونه در جامعه با آسانی پذیرش پیدا بکنه. ما نمونه های چونی توطئه هایی رو در گذشتن داریم. در دهه 70 خورشیدی در زمان دولت مجاهدان چند بار تلاش های فرقه گرایانه در هرات صورت گرفت، اما هیچ کدام منتج به رویارویی شیعه و سنی در هرات نشد، چون تعداد شیعه هم در هرات چشمگیر هست و سنی ها هم. در حاکمیت طالبان، با آن که حاکمیت طالبان رفتار خصمانه بی سابقه در برابر شیعه ها و هزاره ها داشت، اما چون بیشتر این سیاست هم از بیرون دیکته شده بود، نتانست مردم افغانستان را نسبت به همدیگر زنیم بکنه. و باز در همان زمان دولت مجاهدان، هرچند حزبای جهادی شیعه و سنی رو در روی هم قرار گرفتن، ولی باز هم نتانست که مردمان را رو در روی هم قرار بده. حالا هم شاید که وضع به همین گونه باشه.
به نظر شما استاد، حکومت و در مجموع اقشار گوناگون اجتماعی در افغانستان با چه شیوه های از چه راههایی میتونن از تلاش های نفاق افغانانه، مخصوصا نفاق مذهبی و فرقه‌ای در افغانستان جلوگیری بکنن؟
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن، در آینده هم این ادامه بدن که این عملکردهای فرقه گرایانه را با پای سنیای افغانستان نگذارن. از آن طرف دیگر رهبران مذهبی سنی هم بسیار خوب است در گذشته این کار را کردن، این را ادامه بدن که به محض این که چنین وضعیت پیش می آید، این وضعیت را محکوم بکنن و اعلام بکنن برای جامعه شیعه که حساب سنی های افغانستان جدا از حساب بعضی گروه های خاص افراطی هست که عملیات های فرقه گرایان را راه می اندازن.
احمد ضیا رفعت یک کارشناس افغان بود. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که دلیل حملات مثل امروز و حمله چند وقت پیش در مسجد کارتی سخی در کابل چی میتونه باشه؟ کی میخواید تفرقه قومی و مذهبی را در افغانستان ایجاد کنه و آیا افغانها، شیعه ها و سنی ها به سادگی میتونن قربانی دسیسه های تفرقه اندازی بینشان شوند؟ امی سوال ها را تا درست 5 دقیقه بعد از شما مطرح میسازیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. شماره های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان گفته در رابطه با استیضای وزرای کابینه با حکومت در تقابل نیست. زایر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز به عهده داشت گفت که قوه سیگانه در مطابقت با قانون و با همکاری کارهای خود به پیش میبره. از طرف دیگه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم مسئله تقابل بین حکومت و ولسی جرگه را رد کرده. فرشته ندا جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان میگوید استیضای وزیران حق قانونی آنها است و مسئله وزیران استیضا شده ختم می باشد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز دوشنبه این جرگه را بر عهده داشت از برخی مقامات حکومتی خواست تا از مداخله در این مسئله خودداری نمایند.
ولسی جرگه در مورد استیضای وزیران روز گذشته نیز اشاره کرده و این موضوع حل شده است و قوه‌های سه‌گانه به اساس قانون با هم همکاری دارند و هیچ نوع تقابل میان آنها وجود ندارد و ولسی جرگه تقابل را نمی‌خواهد، اما از برخی مقامات حکومتی می‌خواهیم تا به این مسئله بیشتر از این نبپردازند.
آقای قدیر هفته گذشته در یک نشست هشدار داده گفته است که اگر حکومت کاندید وزیران جدید را معرفی نکند آنها نیز بودجه را تصویب نمی کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می گردد که هفته گذشته ولسی جرگه 16 وزیر را که کمتر از 70% بودجه انکشافی را مصرف کرده بودند استهزا نمودند که 7 تن آنها از سوی این جرگه سلب صلاحیت گردید. رئیس جمهور غنی مسئله استیضا و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به ستر محکمه فرستاده، اما تاکنون ستر محکمه در این مورد کدام فیصله نکرده است. از سوی هم رئیس جمهور حکومت افغانستان نیز مسئله تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را رد می کند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران به خبرنگاران گفت با فیصله ستر محکمه مسئله استیضای وزیران حل می گردد.
امیدوار هستیم که انشاءالله با تصمیم ولسی جرگه و فیصله با تصمیم استر محکمه مسائلی که در موردش سوال ایجاد شده بود سوالات حل شود.
در این حال موسی فریور یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی میگوید در مورد اینکه رئیس جمهور مسئله استیضای وزیران را به استر محکمه راجع کرده نیز ابهام وجود دارد. با گفته فریور هنوز هم روشن نیست که آیا قوه قضایی افغانستان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
شنونده عزیز، در گذشته از موترهای دولتی برای کارهای شخصی مقامات استفاده می شد، ولی گزارش های بدست آمده که حالا از تیاره های نظامی هم برای کارهای شخصی استفاده می شد. سحر لیوال جزئیات دارم.
با آنکه استفاده شخصی از امکانات دولتی در افغانستان خبر تازه نیست، اما ادعای قمندان عمومی نیروهای هوایی این کشور مبنی بر این که گویا شماری از مسئولین حکومتی و تجار از تیاره‌های نظامی استفاده شخصی می‌کنند، نگرانی‌های را برانگیخته است. برخی از اعضای ولسی جرگه و آگاهان نظامی می‌گویند در حالی که رقم تیاره‌های موجود نظامی در کشور نمی‌تواند احتیاجات نیروهای هوایی را به گونه کامل برطرف سازد، استفاده شخصی از این تیاره ها خیانت ملی است. فتح الله قیصری یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قمندان عمومی نیروهای هوایی باید به جای شکایت نام این افراد را افشا می کرد.
تایید میکنه گپشه، یک خواهش میکنه نامش بگیره، بگه فلانه فلانه تاجر، فلانه فلانه نفری که مربوط به دولت است، اینا سی استفاده میگیرن، مثل مردانوار میگه بهتر.
عبدالوهاب وردک قمندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان به تازگی در صحبت با یک رادیوی محلی گفته که برخی از مسئولین حکومتی و شماره از تجار از تیاره های نظامی استفاده شخصی می کنند، اما وی مشخصا از این افراد نام نبرده است. بیش از این نیز شکایت های مبنی بر استفاده از امکانات نظامی برای برای پیشبرد امور شخصی وجود داشته است. همچنان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان موجودیت این چالش را تایید کرده گفتند که تلاش‌ها برای جلوگیری از آن جریان دارد. گفتنی است که بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، نیروهای هوایی این کشور فقط 100 طیاره نظامی دارند. در این حال یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی، میگوید استفاده شخصی از طیاره‌های نظامی تأثیر مستقیم منفی بر میدان‌های جنگ دارد و گفت در شرایط حساس فعلی این سوء استفاده خیانت ملی شمرده می شود.
در هر لحظه و هر دقیقه برای هلیکوپترها و قوای هوایی ما، نیروهای زمینی ما ضرورت دارند، اون اکمالات می کنند، زخمیهایشان باید انتقال شوند. یک سکتگی در فعالیت‌های محاربوی کشور ما رخ می‌دهد که باعث مرگ و میر افراد و منصوبین قوای مسلح و نیروهای امنیتی ما میشن.
از سوی هم حبیبه دانش، یک عضو دیگر پلیس جرگه، میگوید در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به حمایت هوایی نیاز مبرم دارند. به گفته وی با توجه به اهمیت این مسئله، وزارت دفاع افغانستان باید دست استفاده زورمندان از طیاره‌های نظامی را کوتاه بسازد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از او که ترکیه از بهانه های اروپا مبنی بر شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا خسته و مایوس شده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حال خواهان شمولیت در سازمان همکاری های شانگهای است. مقیم نایب جزئیات دارم.
گینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، میگوید ترکیه همین اکنون شریک گفتگوی این سازمان می باشد و از دیر زمان با این سازمان همکاری نزدیک دارد که به گفته وی پیکینگ از آن استقبال می کند. چین، روسیه و 4 کشور آسیای میانه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان، در سال 2001 میلادی این سازمان را با عنوان یک سازمان منطقه‌ای امنیتی برای مبارزه با تندروان اسلامی و قاچاق مواد مخدر از کشور همسایه آنها افغانستان ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری کوتاه روزانه خود گفت چین به خواست ترکیه برای تقویت همکاری با سازمان شانگهای اهمیت زیاد قائل است. گینگ شوانگ گفت ما در حال حاضر یک جا با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بر اساس اسناد قانونی و مدارک حقوقی شمولیت در این سازمان تمایل داریم تا درخواست ترکیه را به طور جدی مطالعه کنیم. از رجب طیب اردوغان نقل قول شده که میگوید ترکیه نمی خواهد که با هر قیمت شامل اتحادیه اروپا شود و در عوض می تواند عضویت سازمان همکاری شانگهای را به دست آورد. ترکیه همین اکنون عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده و برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد را کرده است. به نوشته گزارش خبرگزاری رویترز، عضویت ترکیه در سازمان همکاری شانگهای زنگ خطر برای متحدین غربی و اعضای پیمان ناتو به شمار می رود. بعد از سرکوب و دستگیری های گسترده پس از کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه، حکومت این کشور با انتقادات گسترده کشورهای اروپایی روبرو شده است. به گفته آنها این اقدام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احتمالاً ناقص معیارهایی است که انقره باید برای پیوستن به این اتحادیه رعایت کند.
شنونده عزیز، موضوع مورد بحث امروز ما حمله امروز کابل، البته حمله انتحاری امروز بر مسجد شیعه ها در دارالامان کابل است که حداقل 30 کشته و حدود 100 زخمی به جا گذاشت. نظر شما را در مورد دلیل این حملات جویا میشیم. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایید، رادیوی آزادی است، عصر شما بخیر.
سلام و رحمت الله و برکاته، عصر شما بخیر. در غلجان چی حال چی احوال؟ بنده قاری عبدالحد عبرت داده از ولایت تخار ولسوالی شکمش تماس گرفتیم.
با فرمای نظرتان ابراز کنید.
تشکر، زنده باشیم. خدمت شما سلام، خدمت همکارایتان سلام. بعد از تقدیم سلام، ما این حمله بوده از جانب خود و از جانب دوستایی که در اطراف ما هستند به شدیدترین الفاظ محکوم میکنم. امیدوار هستم که کسایی که حمله را انجام دادند در عذاب خداوند مبتلا شوند. زرغونه جان، قصری که بر شما معلوم است و قصری که معلوم است بر دوستان معلوم است، شما میدانید که این حملات، از این حملات کدام کشور مثلا باید این حملات گرفتار است و از این حملات رنگ میبرد؟ ایران جناب کشوری است که امروز برای افغانستان خوشمایی را فکر میکنم سرش کار کرده رایسان مقامات سفاراتشان که مادر ما شما را از هم بپاشن و همین تفریق گرایی را به کشور ما شما به طور میراث عرضه کنند. امیدوار هستم که به این آرزوشان نرسن و یارمان را گور ببرن که او پاکستان است. خود شما معلوم است فرغونه جان که پاکستان از عملات تفریق گرایی شبانه روزی رنگ میبرن.
تشکر از شما. نظرتون شنیده شد چون وقت ما کم است. بله. تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم در خط تلفن داریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بله زغونه جان سلام های خود به شما و جمکر تخنیکی تا نجازمی ولایت هلمند تقدیم میکنم. با الفاظ شدید ایره تقدیم میکنم. یک عملی بزدلانه بود از طرف دشمنای افغانستان که میخواه بین قومای فارسی و پشتو یک درز ایجاد کنه و در افغانستان یک جنگ دیگه قومی رو در افغانستان برا بیاندازه. یک عملی از طرف دشمنای افغانستان بود. ایره ما تقدیم میکنیم.
کی است؟ ای دشمنای افغانستان کی است؟ به نظر شما کی است این دشمنای افغانستان که داعش ایجاد کردن؟
بله دشمن ما معلوم است از 50 سال اوس دشمن ما معلوم است که پاکستان است. میخواد که در افغانستان علی میفهمه که دیگه پروژه طالب و دیگه پروژه ختم شد. علی پروژه قومی در آمندازه و بین قومها یک اتفاقی میندازه که جنگ نیابتی را در افغانستان
تشکر.
از طرف خود
متاسفانه باید صحبت های شما را قطع کنیم. ساعت 5:30 عصر است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
در اثر انفجار در مربوطات حوزه ششم در کابل بیش از 30 تن کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در اثر یک انفجار دیگر که صبح امروز در ولسوالی بگرامی رخ داد 1 تن کشته شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید برخی کشورها از جمله آذربایجان علاقمند است در بخش تولید پنبه در افغانستان سرمایه گذاری کند. والی نورستان میگوید جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دور از مرکز ولسوالی دواب ادامه دارد. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد را در مورد این که برای منطقه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود را رد کرد. مقامات فرانسه میگویند یک حلقه تروریستی را خنثی کردند که میخواست فعالیت‌های تروریستی را در این کشور انجام دهد. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید تهران مقداری از آب سنگین را به عمان انتقال داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید میخواهد قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش یک توافق صلح در اوکراین به دست آید. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید احتمال زیاد موجود است که کشورهای تولید کننده نفت روی کاهش تولید آن به یک توافق دست یابند.
پلیس نروژ بیش از 70 مهاجر افغان دستگیر کرده و شمار از اونا را جبران به افغانستان فرستاده. ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی نخواست همکارم همایرا الکوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
کرکت افغانستان در تورنمنت آزاد امریکا اشتراک میکند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم 16 نفری به نمایندگی از افغانستان همراه با دو هیئت به هدف شرکت در این تورنمنت امروز عازم امریکا میشود. آقای فضلی هدف از راه اندازی این مسابقات را چنین گفت:
شورای بین المللی کرکت میخواهد که در امریکا کرکت روش بیته و به این خاطر افغانستان هم الحمدلله علی جوگایزش و چین شلو لذیذ تورنمنت اشتراک میکنه. افغانستان در اوپننگ سرمنی که آغاز میشه اول بازی داره. ما امیدوار هستیم ان شاء الله ولادی تیم افغانستان اونجا میره. در مابین همین 16 تیم که افغانستان یک دستاورد خوب داشته باشه.
به اساس معلومات آقای فضلی این تورنمنت با اشتراک 16 تیم جهان به تاریخ 24 نوامبر آغاز و مدت 4 روز ادامه مییابد. آقای فضلی افزود به برنده این تورنمنت $100,000 پول نقد جایزه نیز در نظر گرفته شده است. آمادگی ورزشکاران رشته بایسکل رانی برای اشتراک در مسابقات ایالتی پاکستان جریان دارد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 6 ورزشکار از مرکز و ولایات اشتراک می‌ورزند. آقای صادقی هدف از راه‌اندازی این مسابقات را رشد و گسترش بایسکل رانی و همچنان بلند بردن سطح ظرفیت ورزشکاران رشته بایسکل رانی افغانستان و پاکستان عنوان کرد. بر اساس معلومات آقای صادقی این مسابقات در هفته اول ماه دسامبر آغاز و مدت 2 روز جریان خواهد داشت. و به ادامه مسابقات لیگ انگلستان تیم فوتبال چلسی تیم میدلزبرو را شکست داد. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تیم چلسی 1-0 تیم میدلزبرو را از پیش رو برداشت. این مسابقه شب گذشته را اندازی شده بود. همچنان در ادامه این لیگ امشب تیم های فوتبال ویست بروموچ و برونلی با هم رقابت می کنند.
پلیس نروژ بیش از 70 مهاجر افغان دستگیر کرده و شمار از اونا را جبران به افغانستان فرستاده. همکارم اسمت ساروان با عیسی ستانکزه یک مهاجر افغان در نروژ که سابقه کار با اداره مهاجرین نروژ را داره صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که دلیل دستگیری ای پناهجویای افغان توسط پلیس نروژ چی میتونه باشه؟
طبق راپورهای که بعض روزنامه ها و سازمان های مدافع مهاجرین اعلام نموده است، حدود 74 نفر از طرف پلیس نروژ دستگیر شدند که همهشان پایین تر از 18 سال بودند و از این 74 نفر 11 نفر آنها دوباره رها شدند و متبقی تحت نظارت پلیس هستند یا به کشورشان عودت داده خواهند شد.
آیا برای پلیس و حکومت نروژ در زمینه قبولی مهاجرت مسئله سن مطرح است یا مشکلات سیاسی و امنیتی یک فرد؟
در مجموع دولت نروژ و اکثر احزاب راستگرا به این معتقد هستند که در افغانستان اوضاع آرام است. اگر در یک ولایت نارامی است میتونند به ولایت دیگر کوچ کنند و میتونند زندگی کنند در آنجا. ولی مهم هست کسایی که دستگیر شدن اینا میگن که اینا عمرشان بالاتر از 18 هستند، ولی اینا در کیس های خود گفتن که اینا پایین تر از 18 هستند. به این خاطر اینا را دستگیر کردن و میخواست بفرستن، چون مطابق قوانین نروژ و مطابق قانون مهاجرت کسایی که عمرشان پایین تر از 18 سال هست هیچ گاهی به زور بازگشتانده نخواهند شد و نمیشوند، چون انتقادات را در پی خواهد داشت. اینا کسانی را اینا برمیگردانند که به نظر اینا یا بعد از پروسه‌ای که طی شده یا معایناتی که انجام شدن که بالاتر از 18 هستند یا ظاهرشان به نظر میرسه که بالاتر از 18 هستند، اونا را دستگیر نموده و باز نگهدارند.
عکس‌العمل سازمان های حقوق بشر یا فعالان حقوق بشر در قبال این دستگیری ها چی بوده؟
سازمان های حقوق بشر و سازمان های مدافع مهاجرین، خصوصا سازمان بزرگی به نام نواس و همچنان احزاب، بعضی احزابی که سوسیال دموکرات هستند، اینا سخت انتقاد نمودن از این اقدام. ولی در مجموع سیستم در نروژ و حکومت در نروژ و حتی بعضی احزاب راستگرا در مجموع به این نظر هستند که افغان ها حق از این ندارن که با عنوان مهاجر پذیرفته شوند، چون کشورشان آل امنیت هست و اگر در یک ولایت نارامی است میتونن به ولایت دیگر زندگی کنند. ولی در مجموع انتقادهای داشتن ولی زیاد منعکس نمی شود در رسانه ها مثل سابق که منعکس می شود، چون فوکوس مسائل مهاجرین سوریه و کشورهای دیگه هست نسبت به افغانستان.
کسانی که بعد از سن 18 سالگی اخراج می شوند کسانی هستند که زبان نروژی فرا گرفتند و اغلبشان مشغول تحصیلند. برای اخراج این عده چی چیز توجیه می شود؟
یکی از این دلایلی که برخی از اعضا و سازمان های حقوق بشر ارائه می کنند همین هست که جوانی که تا 18 سالگی ویزه موقت میگیرد و اینجا تحصیل میکند یا کار میکند طبعا در جامعه انتگریر میشود و زبان یاد میگیرد و بعد اخراج از این صدمه بزرگ به خود نروژ به خود شخص میباشد. و حتی بعضی از اینها پیشنهاد کردند که اگر هدف دولت این باشه که اینا باید برگردانده شوند یا ویزه موقت بگیرند، بهتر است با حکومت افغانستان صحبت شود و هزینه که بالای اینها می شود به عنوان مهاجر نه، بلکه به عنوان کسایی قبول شوند که به شکل بورسیه به نروژ آمدن و بعد از کسب 2-3 سال تحصیل یا در یک مسلک آموزش داده شوند و برگردانده شوند، بهتر است خواهد بود که به عنوان مهاجر 3 سال قبول شوند و دوباره برگردند.
عیسی استانگزی یک مهاجر افغان در نروژ بود. از مشکل مهاجرین افغان در نروژ میریم به مشکلی که جنگ جاری اوکراین نزد قدرت‌های جهانی ایجاد کرده. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در پرو در مورد اوکراین صحبت‌های داشتند. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال آینده خواهان یک جرآمد صلح در اوکراین است، جرآمدی که از راه مذاکره به میان آید. اوباما این سخن را در یک نشست خبری در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پرو گفته است. اوباما افزوده که او دیروز با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین صحبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است از رئیس جمهور پوتین خواسته که به مذاکره کنندگانش هدایت دهد تا با ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و اوکراین در مورد رسیدن به یک جور آمد صلح به طور مشترک کار کنند. مسکو از جدایی طلبان طرفدار روسیه که در برابر نیروهای حکومت اوکراین در شرق این کشور می جنگند حمایت کرده است. جنگ در شرق اوکراین جان تقریبا 10,000 تن را گرفته است. در کنار اوکراین، اوباما در مورد ایران و سوریه هم با پوتین صحبت کرده است. او گفته که در آینده نزدیک در مورد سوریه خوشبین نیست، جایی که نیروهای حکومت از حمایت هوایی روسیه برخوردارند و مناطق تحت کنترل شورشیان را در شمال شهر حلب بمباران می کنند. اوباما گفته است وقت روسیه و ایران از حکومت سوریه حمایت میکنند کار بسیار دشوار میشود و حتی یک گروه مخالف متعهد و آموزش دیده میانه‌رو هم نمیتواند ثابت قدم بماند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد حمایت از برخی از شورشیان را که علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه میجنگند را تغییر خواهد داد. اسدم به تازگی در گفتگو با تلویزیون پرتغال گفته منتظر است ببیند که آیا ترامپ چنین خواهد کرد یا نه. اوباما اصرار ورزیده که ترامپ می تواند طرح‌ها و استدلال‌های خود را پیشکش کند، ولی او گفته که اگر ارزش‌های اساسی ایالات متحده مورد تهدید قرار گیرد او صدایش را بلند خواهد کرد. اوباما همچنین از ترامپ خواسته که حمایت ایالات متحده آمریکا از نظم جهان لیبرال را حفظ کند و هشدار داده که صلح و رفاه جهان به این حمایت بستگی دارد.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من خانم که باشنم، من لدوست کنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل خیرالله باشنده ولایت ننگرهار که میگوید با وجود داشتن شرایط برای جذب در صفوف نیروهای کماندو کسی برای پذیرش وای همکاری نمی کند. آقای خیرالله میگوید به خاطر جذب در صفوف نیروهای کماندو دوبار سربازی را سپری کرده و تعلیمات کافی در این بخش دیده است، اما ادعا دارد که بیشتر برای افراد واسطه دار در این بخش اولویت داده می شود. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خیرالله بشنویم.
نام ما خیرالله است، از ولایت ننگرهار، از ولسوالی مومندره. تمام مشکلی ما است بیادر خان که ما واهی اردوی ملی هستم. دو ترخیص گرفتیم بیادر. ترخیص اولی ما در بریدمالی بود، شوق و علاقه ما در کماندو بود، می خواستیم که کماندو قرارداد کنیم و وظیفه خود اجرا کنیم. بعد یاد گرفتیم دامی فرقه عملیات خاص رشخور، در اوجه به ما گفت که از بریدملا قرارداد نمیشه. بعض گفت که نمیشه، بریدملا بستش پور است، او طور است، او طور است. بیادر که بعض میدیدیم بعض همی کسی که واسطه داشتن رشوت میدادن، کار از اینا میشد. بعض دوباره کار ما نشد، بعض رفتیم بیادر در بحثی تعلیمات، دوباره رفتیم بیادر ترخیز مزمع گرفت در جلب و جذب. بعض دوباره تعلیمات خود اکدیم، بعض سربازی رفتیم دوباره. دوباره که ترخیز گرفتیم بیادر در سربازی، بعض رفتیم شوق علاقه ما، بعض در کماندوی توزید تو شوق علاقه داریم که بیخی از جان خود زیاد. رفتیم بیادر در اوجه که قرارداد می کردیم، بعض گفت که قرارداد 5 ماه بعد میشه، 3 ماه بعد میشه، با ما هم تو وعده میداد.
کدام دفتر برای شما وعده میداد؟
امی فرقای عملیات خاص وعده میداد. بعض 5 ماه بعد که بعض رفتیم، بعض گفت که 2 ماه بعد باز بیا. 7 ماه تیر شد بیادر که میدونیم همی کسی که واسطه داره در بس اور پیش کراون رینجر میا دا رینجر زور سوار می کرا می برا کارش اخلاص می کرا کای کسی کی جس لیما واری خار زار واسطہ نہ دار پیسہ مصرف نہ می کنا او بیچارا قرار مصرف خود نہ می کنا اوس اوس می گردا پیسہ خود مصرف می کنا کار از نہ می شریادر.
شما گفتین که دو دفعه ترخیص گرفتین، یعنی چی؟ میشه کمی واضح تر صحبت کنین؟
دو دفعه ترخیص گرفتیم. ترخیص اول ما که بود، ما بریدمن بودم، قرارداد میکردم، گفت که از بریدمن قرارداد نمیشه کماندو. باز دوباره رفتیم در سربازی تعلیمات خود کردیم، دوباره کمپیسی را خواندیم در کابل تعلیمات خود کردیم، باز دوباره رفتیم وزیفه را اجرا کردیم. زیاد مشکلات را تیر شد در سر ما، در وزیفه ما دمی جلال آباد بود، دنینگرهار بود، دول سوالی هرچین اینویجا وزیفه ما بود. باز تیچار دفعه ما تشفیقی رتبه ما آمده، ما گفتم که نه، ما رتبه را نمیگریم، فقط در سربازی ترخیص میگریم، ما میریم در کماندو. اگر ترخیص را که گرفتیم مالی قرارداد به ما نمیکنه.
دوره های را که سپری کرده این چند ساله بود؟
دوره اول ما بود 3 سال، دوره دوم ما بود 3 سال. او وقتی بود از بریدملا 3 ساله بود، حالی از بریدملا 5 ساله شد. او وقت ما اول ترخیص را که گرفتیم 3 سال، دوم ترخیص را که گرفتیم 3 سال، 6 سال خدمت کردیم. یادر بخاطر اینمی کماندو دا تعلیماتم که میخواندیم، بانی اینمی سوچ و فکر ما بود که اینمی حالی چند تی کماندو بیا ما کامیاب شویم. یادر که ما میگیم دا کماندو ایتو نفر هست که بیخی لاغر لاغر و ضعیف و سرچی و قدری را با خدا اینه تو مردم کتش هستن که بیخی دیگه دیگه رکم. ما بیادر نه یک عمل نمی کنیم، پول سایی سپورت هم یاد داری.
خودت برای خدمت در صفوف کماندو برابر هستی و میفهمی که شرایط کماندو چی هست؟
شرایط کماندو اینه نیست گیا در شرایط کماندو که با چار اندام رو حتما اینه می باشی وقت بری در می رشور کتی قرارداد میکنه که واسطه داشته باشی. ما هیچ واسطه نداریم، لیکن شوق داریم. شوق ما رو پورا نمیکنه بیادر، واسطه نداریم غیر از خداوند. اینی مردم فقط خداوند نمیدرسه، فقط از اینمی چیم اینمی از واسطه دیگه واسطه میدرسه.
ما مشکل خیرالله باشند ولایت ننگرهار را با محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که شرایط جلب جذب افراد در صفوف کماندو چی است و چرا با خیرالله همکاری نمی شود. آقای رادمنش در مورد گفت،
خب ببینید در وزارت دفاع اول خوب بایومتریک میشه، بعد از بایومتریک اینها در مراکز تعلیمی میروند تعلیم و تربیه میشوند و در هنگام تعلیم و تربیه اینها مورد معاینات فیزیکی و صحی قرار میگیرند. کسایی که از نگاه فیزیکی قدرتمند، از نگاه سن جوان و از نگاه اعتماد به نفس کسایی باشند که دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پیشان مطرح باشه، همه افراد را که بتوانند از نگاه فیزیکی سپورت هایی که در اونجا مورد نظر است از اون سپورت ها به شکل موفقانه برایند، اینها را به کماندو میپذیرند. این برادری که میگه که مثلا ما را به کماندو نپذیرفتند، ای عواملی داره. شاید ای به مرکز تعلیمی و یا ای که به قطعات اردو در جاهای مختلفه وظیفه اجرا کرده باشه، اما از نگاه فیزیکی و صحی ممکن است عواملی در وجودش باشه که کماندو نتوانسته که ای را بپذیره.
چیزی را که شما یادآور شدین، اینا هم به این مسئله اشاره کردن و میگم از هر نگاه توانمندی فیزیکی و امکاناتش را دارم و اما کسی در قسمت جذب ما توجه نکرده و بیشتر میگه که بعضی کسایی که بیشتر شناخت دارن و اکثرا با شناختای شخصی و این مسائل بیشتر در این صفوف جذب میشن. گفتنی شما برای این برادر چی است؟
ما برای این برادر میگم که حتما او خود آدم متوجه نمیشه، اما از نگاه صحی و فیزیکی امتحاناتی که گرفته میشه ممکن است در اون نمرات پایین گرفته باشه، باید نمرات عالی رو بگیره و کماندو همیشه در شب و روز در مقابل با تروریست ها جنگ میکنه. اونجا جایی است که میتونه همه افرادی که از نگاه فیزیکی و صحی برابر باشن، از نگاه اعتماد به نفس انسان های بسیار معتمد باشن و هم از نگاه قد و قواره و انتقال تجهیزاتی که برش سپرده میشه آماده باشه، او را حتما به کماندو میپذیرن. در صورتی که این برادر سوالات بیشتری داشته باشه، او را بگوییم که به همین آدرس با وزارت دفاع بیایه که ما همراهش یک مرتبه ببینیم که او چیگونه موضوعی است و ما مشکلش حل کنیم.
اگر اینا واجد شرایط باشن و چیزی که شما یادآوری کردین انشاءالله همه چیز در وجودش باشه، چی وعده میکنین که چقدر امروش همکاری خواهد کردین تا مطابق به علاقه که داره به خدمت به وطن از طریق صفوف کماندو اینا در او بخش جذب شون؟
و باز هم که ای بسیار ادعا داره او را بگوین که به وزارت دفاع مراجعه بکنه که ما در مورد ازی، در مورد سن ازی، در مورد قدرت فیزیکی و صحی ازی و در مورد او چیزهایی که در نزد کماندوها به شکل بسیار جدی مورد توجه قرار میگیره دیده شوه و بعدا هر کسی که باشه و با همی خصوصیات باشه در کماندو پذیرفته میشه. ولی من میدارم که برادر چطور بسیار تاکید میکنه باید به کماندو شامل شوه و کماندو رو نپذیرفته، در حالی که کماندو خانه تمام فرزندهای رشید افغانستان.
شنونده های برنامه دا جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل خیر لابارتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما تماس گرفته و آن را مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه کنونی حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. صلح آرزوی افغان است، ولی اینکه به چه قیمت و با از دست دادن کدام ارزش ها موضوعی است که در بین مردم مورد بحث قرار می گیرد و بعضا سیاسیون هم نظرات متفاوت در مورد ارائه می دارند. حکومت افغانستان بعد از سالها تلاش بالاخره توانست یکی از احزاب مخالف دولت افغانستان را که به گونه مسلحانه در برابر حکومت می جنگید با پروسه صلح شامل نماید و تا یک توافقنامه حزب اسلامی بر رهبری آقای حکمتیار با پروسه صلح پیوست. موضوع عفو و موضوع آزرخواهی آقای حکمتیار به خاطر دخیل بودن حزبش در جنگ‌های تنظیمی و داخلی موضوع بحث این برنامه می باشد. محترم دکتر ذبیح الله مجددی، منشی عمومی حزب جبهه ملی افغانستان را با خود داریم تا در مورد صحبت نماییم.
جناب مجددی، بسیار تشکر از اینکه وقت دادین. دوباره تشکر شما تشریف آوردین.
جناب مجددی، در آغاز می‌خوایم نظر شما را در کل به صورت عموم در مورد پروسه صلح با مخالفین مسلح داشته باشیم که
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من از مزاجات که به شما میتونم انعکاسات نظر جناب حضرت صاحب است که خودشان از مدت ساعتشان خوب نیست، مصاحبه زنده نمی کنن و نظر جناب حضرت صاحب و حزبشان جبهه ملی نجات افغانستان این است که صلح چی ضروری است به تمام مانا. صلح و خیر امر خداوند است و دو خداوند خیر را درش گذاشتن، ارزانی فرمودن و خود جناب حضرت صاحب برای صلح تقریبا مدت 5 سال کمیسیون را تأسیس کردن با مشوره با جناب نواب رئیس جمهور وقت جناب کرزی صاحب. کمیسیون مستقل صلح ایجاد شد، اصلا در رأس از او قرار داشتن و حدود 12,000 نفر از مخالفین مسلح که تمام نامه و لیستاشون موجود است و تلویزیون های مختلف در وقتهای مختلف گروپ های رفت در سال می پیوستن او را کبریش کردن، او را راپور دادن و حتی شخصیت های عمده از طالب ها و از مخالفین مسلح آمدن به صلح. حتی در خصوص جناب حکمتیار صاحب و مولی عمر که حال وفات کرده، جناب عیس صاحب حدود در وقتی که رئیس کمیسیون صلح بودن در وقت گفتن که باید با حکمتیار صاحب و مولا عمر صاحب باید مذاکره شود و اینا قوانین افغانستان رو بپذیرن به وطن خود بین. البته وقت سر صدا زیاد بلند شد که عرصب چرا این گپ میزنن، اونا گفتن چون عرصب یک دوراندیشی دارن، فراست سیاسی و معنوی که دارن، آل دولت تلاش میکنه طالبا به مذاکره حاضر نمیشن، اگر وقت مذاکره میکنن کار بسیار بهتر بود.
در مورد صلح با حزب اسلامی و تفاهمنامه صلح امضا شده یا بهتر بگوین توافقنامه صلح امضا شده، نظر مشخص شما در این رابطه چیست؟
ما یک کنفرانس مطبوعاتی به هدایت جناب حضرت داشتیم بعد از اینکه توافقنامه امضا شد. در اونجا به صراحت گفتیم که ما از صلح استقبال میکنیم، مادامی که وضعیت توافقنامه ما بهش مخالفت نداریم به استثنای مواردی که با شریعت و یا با عدالت مغایرت داره. دو مورد اعتراض کردیم در اونجا ما که اصلاح شده دیگه ما چیزی نداریم. موضوعی که با عدالت مخالفت بود این است که یک لقب رسمی به جناب حکمتیار صاحب از طرف رئیس دولت داده شود که لقب نمیدونم، تا جایی که ما شنیدیم حکمتیار صاحب تقاضاش نیست که لقب پدر جهاد بهشون داده شود. این به عدالت مغایر است، در حالی که هیچ رهبر جهادی تا حال نه تقاضای لقب کرده و نه لقب رسمی از طرف دولت بهشون داده شد. بعدن جناب نواب رئیس جمهور گفتن خب ما این لقب به همه رهبرا میدیم، از اصل بیان مخالفت کرد. این بی معناست که علی بر رهبرا لقب میمنه. موضوع شریعت البته چیز با عدالت مخالف هم است، با شریعت در مغایرت است، چون اصلا شریعت عدالت میخواد، ولی با شریعت مستقیما که در تضاد است مسئولیت قضایی بلا قید و شرط است. مسئولیت قضایی بلا قید و شرط داده شده است، نوست نظرشانی است، یک مجلس بزرگی که رئیس جمهور داشتن با رهبرسبای سیاسی و جهادی و رئیس شورای صلح هم جناب پیسان تشریف داشتن، نماینده حزب اسلامی هم تشریف داشتن. همین نظر است به من رئیس جمهور عرض کردم و نوشته هم داشتیم برشان دادیم، به یک استدلال کردیم که این توافقنامه این نقصه داره. اونا از ما توضیح خواستن، توضیح دادیم، رئیس گفتن رای حلش چی است. ما نشتر خدمتشان دادم رای حلش چی است که شما به عوض از اینکه بگوین که ما که دولت افغانستان به ارتباط فعالیت های سیاسی و نظامی گذشته جناب حکمتیار و رهبری حزب مسئولیت قضایی اینا رو تضمین میکرد، عین کلماتش در توافقنامه است، در ماده 11 در پاراگراف اول. شما بگین که امی مسئولیت قضایی رو به استثنای موارد نقص حقوق العباد تضمین میکنه، موضوع حل میشه.
ولی جناب مجلس صرف فکر نمیکنین دو بحثی جمع مطرحه، یکی موضوع خلاص و دوم موضوع قلاب، که شما موقفتان از جناب از دست صاحب اعلان کرد در قسمت موضوع قلاب، ولی در قسمت موضوع قلا هم تا چه اندازه فکر میکنین دولت افغانستان یک قدار یک ایره مسئولیت قضایی بتن؟ یعنی تو چه اندازه فکر میکنین که دولت همی صلاحیت داره؟
دولت از نظر اسلام ممثل خود همی به اصطلاح امریکی میگن انسان خلیفۃ الله فی الارض است. ما خیلی خلیفه نداریم، ولی دولت ما دولت اسلامی است. اون صلاحیت داره، دولت چیزی به مصلحت کشور باشه، به مصلحت ملت باشه، او رو تصمیم بگیره. اینکه حدود صلاحیت ها چقدر است از عالم دین این موضوع سوال شد، ولی این صلاحیت دارن که اکثر بگن بعد از اینکه با دولت مخالفت کرده، بعد از اینکه با دولت جنگ کرده، یک مقدار اتلاف اموال دولت صورت گرفته، خسارات مالی و جانی گرفته، دولت میتونه این را عفو کنه، ولی حقوق افراد نمیتونه. حقوق افراد چی مالش باشه، چی داراییش، چی حیثیتش، چی آبرویش، چی حیاتش، این نمیتونه باشه. یکی از مشکلات بزرگی که در افغانستان به اون مواجه هستیم ما فرهنگ معافیت است. این فرهنگ معافیت نه تنها در جنگ‌های داخلی که واقع شد، نه تنها در فسادهایی که آل فساد اداری و مالی صورت میگیره، فرهنگ وجود داره متاسفانه، و تا عدالت تأمین نشه فکر میکنم که آمدن سلام در افغانستان مشکل خواهد. حال مشکل دیست که موضوع را ما به درازا بکشیم، بسیار کسا شاید به خاطر اینکه در داخل کابل به خاطر قدرت جنگ کردن و خون مردم ریخت، مالشون ضایع شد، او حالات نه تنها در ذهن ما او تصویرها وجود داره. من خودم اینجا وقتی که عصب تشریف می آوردن پیش از اون آمدم و تا که رفتنم یک سال دیگه بودم در کابل، به چشم خود دیدیم او مسائل همش به ذهن ماست. ولی مهم است که آل کدام چیز بخیر است. بخیر ایست که یک مصالحه بین خود مردم، بین اطراف مختلف واقعا صورت بگیره. این در صورت نشه دو حالت داره، یا ای که مردمی که مرتکب امین جرایم شدن، امین جنگا رو به خاطر قدرت و عرف دلیلی که داشتن انجام دادن. چی اول خود مشکل اول از کمونیستا شروع شد که مملکت اونا نظم و اساسش بر هم زدن، به تشویق بادارا سردمدارای شوروی خود آمدن کودتا کردن، این نظام مملکت بر هم زدن. مسئول اول اون است، چی اونا باشن، چی از گروه های مجاهدین باشن یا گروه های دیگه، به خاطر حق العبد و حقوق حقوق بشر که میگیم اینا محاکمه شوند. ما که این عملا ای امکان نداره. رای دیگه است اینا برای بیرون مردانوار عفو بخواهند از مردم، بگن ما این اشتباه کردیم، عفو کردیم. مردم افغانستان بسیار سینه فراخ دارن. وقتی با مردم به مدارا پیش آمد شد، مردم افغانستان بسیار سود گذری میکرد. دیگه دنیا همه چیز واقعی شد. این رای دومش است، رای معقولش همی است.
برای قسم شما حتما در جریان هستین. آقای حکمتیار در اظهارات اخیرش گفته که تا زمانی که محکمه با صلاحیت یک شخص خودش رسلای متهمه استفاده کرده، یعنی محکوم نسازه، او عذرخواهی از چی باید بکنه؟ یعنی تو خود به حساب تبرک در این قسمت نظر شما
دخیل خود ما در این هیچ تردید نداریم که راکت باریایی که در تاریخ 21 اسد سال 1371 ما در کابل بودم، روز اول حدود 1.5 هزار راکت کور با کابل فش شد از طرف قماندان سایبای حزب اسلامی. این واقعا ثابت است که از طرف حکمتیار بوده. ما شخصیت‌ها را در شورای حزب بستن میشناسم. حکمتیار اونا را دعوت کرد که بیاین با ما در جنگ شریک شن، اونا ایبا ورزیدن، آمدن اینجا به دولت کار کرد. از این کار کردن نمیتن. وقتی قماندان از اونا بود مسئولیت هم از اون است. بعد از بر چند هفته حدود 500 تا 600 راکت در کابل کور راکتای کور زده میشد. اگر حکمتیار میگه که ما از خود از مردم دفاع کرد، از ملت، از مملکت دفاع کردیم، این شخص دفاع از مملکت است که راکتای کور سر مردم باشندگان کابل شما اعلام میتین و ده ها نفر کشته میشه، این خودی نیست. باز حکمتیار خودشان میفهمن ببینین یکی محکمه خدایی است، الهی است که پیش هر دکی ما دل ما باید این موضوع باشه که خدا ما را محکمه میکنه. خودشان میفهمن که کار انجام دادن دیگه، لازم است بایست یک عالمی که خودشان در راجع به دین کتاب ها نوشتن، اینا منتظر محکمه بشری بشینن، خودشان میفهمن که کار انجام دادن، بیان یک معذرت بخواد. زخمی های مردم رو داشتیم، به شفاخانه ها رساندیم، مردم به گناه رو فلاکت میزنن. این دیگه دفاع نه از وطن است نه از دین است، این قدرت طلبی است. تنها حکمت یاسم نکردن، دیگران کردن، دیگران کردن، سا جنگا بود، یاسم راکت زدن، از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف سیاب هم راکت زده شد، از طرف برادرای الکشی هم راکت زده شد.
در کل همه اینا باید عذرخواهی بکنن. در حقیقت
بهتری راش هم هست، یعنی انسان عذر خواستن هیچ. ببین جناب از دست یک کلمه از دانشان برآمد راجع به همکارای جناب رئیس جمهور دکتر اشرف غنی، رفتن در مجلس کلان از همکارای اونها معذرت خواستن، برای سخنرانی خودم جشن استقلال مملکت که تعلیم میشد، من یک کلمه از دانش در اخلاق من نیست، ما معذرت میخوام تا دگان معذرت خواهی یاد بگیرن، اینجا خون مردم ریخته شد که از عذر نخواهید.
بسیار تشکر.
شنوندگان عزیز، چنانچه شما شنیدید موقف جبهه نجات ملی افغانستان از آدرس حضرت صبحت الله مجددی این است تا در توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان تعدیل وارد شود در متنش، و همچنان تنظیم ها، احزاب و اشخاصی که در جنگ های داخلی دخیل بودند باید از مردم افغانستان عذرخواهی بکنند. تا برنامه بعد، خدا.